السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على رسوله وآله. تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو. و جا داره که ابراز تأسف بکنیم از اون چه که در کشور فرانسه اتفاق افتاد و مخصوصا کاری که رئیس جمهور فرانسه انجام داد در حمایت از توهینی که توسط نشریه شارلی ابدو نسبت به حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله انجام شده بود و در این ایام مجدداً بازنشر شد. واقعا این حرکت از هر جنبه‌ای که نگاه بکنیم شایسته محکومیت گسترده جهانی نه فقط توسط مسلمان‌ها بلکه همه آزادی خواهان عالم هست و ما هم به سهم خودمون این اقدام زشت رو محکوم می‌کنیم. دلیلش هم این هست که این گونه اقدامات مخصوصاً از سوی رئیس جمهور یک کشور به بهانه آزادی بیان غیر از ترویج تروریسم، غیر از ترویج بیشتر تروریسم و گسترش خشونت پیامد دیگری نداره. همون جور که می‌بینیم همین چند روز در خود فرانسه هم متأسفانه همین طور شده. یعنی اینها سوخت لازم رو برای کسانی آماده میکنند که اونها هم لبه دیگر این قیچی هستند و اونها هم از پیامبر نمیخوان درس بگیرند بلکه با سوء استفاده از نام اسلام خشونت و ترور رو گسترش میدن و در گذشته هم گسترش دادن. البته از جهتی هم جای تعجب نداره، به خاطر اینکه متاسفانه پشت سر حمایت از اون گروه ها هم خود برخی از این دولت های غربی و سازمان های جاسوسی اونها قرار دارن که ما نمونه اون رو در داعش دیدیم. آموزش ها توسط سازمان های برخی سازمان های جاسوسی غربی صورت میگیره، تبلیغات همین جور و بعد حمایت و پشتیبانی. ما در 40مین جلسه از مجموعه حکمرانی در قرآن هستیم و 6مین جلسه از مجموعه حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس آنچه که در قرآن کریم آمده است. در جلسه گذشته و ادامه اون در جلسات بعدی داشتیم جمع‌بندی خودمون رو از مباحث حکمرانی در آیات مکی میگفتیم. امروز من میخوام یه پرانتزی باز بکنم و بحثمون یه مقدار از قرآنی بودن فاصله میگیره و میخواهیم که توصیف رسول الله صلی الله علیه و آله از زبان امام علی علیه السلام رو ببینیم، مخصوصا با رویکرد حکمرانی نبوی، یعنی اینکه اون شاخصهای اصلی نبوی چه در عرصه حکمرانی چه در دیگر عرصه ها چه بوده و دنیای کنونی ما چه مقدار به اینها نیازمند است. و در ادامه هم انشاءالله بر اساس خطبه 72 نهج البلاغه درود میفرستیم بر اون حضرت و یاد میگیریم از زبان امام علی علیه السلام که چگونه بر اون حضرت درود بفرستیم. من گمان میکنم که مهمترین اقدامی که ما مسلمان ها باید انجام بدیم در قبال توهین کنندگان به ساحت قدسی اون حضرت این هست که میراث اون حضرت رو جدی بگیریم، به قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیش از گذشته بپردازیم که اون حضرت فرمود دو وزنه وزین را در میان شما به ارمغان میگذارم. مادامی که متمسک به این دو باشید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوید، قرآن و اهل بیتم. خب ما انشاءالله امیدواریم خدا کمک بکنه به همه ما این حضور در محضر قرآن رو و حضور در محضر اهل بیت علیهم السلام رو، حضور در محضر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و دیگر منابع اصیل خودمون رو جدیتر بگیریم، معرفت خودمون رو افزایش بدیم و بر اساس معرفت دقیقی که پیدا میکنیم انشاءالله عملمون و رفتارمون چه در ساحت فردی، چه در ساحت اجتماعی، چه در ساحت‌های دیگر از جمله ساحت سیاست و حکمرانی به روش اون حضرت نزدیکتر بشه. این مطلبی که در بخش اول خدمتتون میگم ابن اسحاق نقل کرده در جلد اول سلام علیکم صفحه 266 این بحث ایشون آمده که در زبان امام علی علیه السلام چند تا وصف حضرت برای رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن. می فرماید که و هو خاتم النبیین. خب اون حضرت خاتم پیامبران هست و آخرین رسولی است که از سوی خدا به عنوان پیامبر مبعوث شده. خب در حالی که خاتم پیامبران بود حالا این ویژگی ها رو داشت. اجود الناس کفن، گشاده دست ترین مردم در بخشندگی، که حالا اگر ما به شکل خلاصه به یه شاخص بخوایم این رو عرض بکنیم میشود بخشنده ترین بود. دو و ارحب الناس صدرن، پرحوصله ترین بود، که اون سوره قرآن کریم رو هم در جلسه گذشته عرض کردیم به همین بحث اشاره داره، سوره انشراح که علم نشرح لک صدرک. این شرح صدری که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله داد خب باعث خیلی اتفاقات شد و شما میبینید که چقدر صبور هست، چقدر مقاوم هست، چقدر حلم و بردباری داره در برابر دشمنان خودش و چقدر مراقبت میکنه که حتی در مسئله بزرگی مثل فتح مکه این فتح به گونه اتفاق بیفته که کمترین تلفات انسانی رو داشته باشه، که مورد اعجاب همه استراتژیست های نظامی شده در طول تاریخ که چگونه است که رسول الله صلی الله علیه و آله مکه رو فتح میکنه بدون اینکه جنگی بگذره که اتفاق بیفته. و اصدق الناس لهجتن، راستگوترین مردم هست پیامبر. و اوف الناس ذمتن، پایبندترین مردم به عهد و پیمان بود. و الینهم عریکتن، نرمخوترین مردم بود. و اکرمهم عشرتن، خوشمصاحبتترین مردم بود در معاشرت ها، یا بگیم کریمترین مردم بود در معاشرت ها. تا اینجا چند تا وصف شد؟ 7 تا وصف شد. ما این 7 تا ویژگی که حضرت علی علیه السلام درباره رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر کردن، اینها رو نباید فقط اوصاف فردی بدانیم، بلکه باید به این گونه ترجمه بکنیم که رسول الله که خودش این گونه بود، همینها رو میخواست که در سطح جامعه هم گسترش پیدا کنه، در سطح روابط بین الملل هم گسترش پیدا کنه، در سطح حکمرانی هم بشه شاخصهای حکمرانی. یعنی ما اگر شاخصهای حکمرانی رو، حکمرانی نبوی رو بر اساس این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام بخواهیم بیان بکنیم که تمام اینها هم با صیغه افعال تفضیل از سوی حضرت بیان شد، باید بگیم بخش یک بخشنده ترین شاخص بخشندگی، اون هم نه فقط بخشندگی معمولی، باید بگیم دولت اسلامی بخشنده ترین دولت هست نسبت به مردم خودش، نسبت به نیازمندان، نسبت به مستمندان، در انفاق، در رسیدگی به محرومین، در انجام امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی بخشنده ترین هست. حالا این در سفارشات امام علی علیه السلام به مالک اشتر در نامه 53 هم آمده که اونجا حضرت به مالک توصیه میکنه، میگه که افراد بخیل رو مشاور خودت قرار نده، چون افراد بخیل تو رو میترسونن از اینکه بخواهی به مردم خدمات بیشتری ارائه بدی. دو، پرحوصله ترین، علم نشرح لک صدرک، شرح صدر، این که ما سینه گشاده ای داشته باشیم نسبت به مردم، نسبت به سوالات مردم، نسبت به انتظارات مردم، نسبت به پرسش های مردم، نسبت به انتقادات مردم. در یکی از آیات قرآن می فرماید که در نسبت به آنچه در جامعه می گفتن که پیامبر میشنوه، گوش خوبی هست، حرف همه رو میشنوه و نکات دیگری اونجا اضافه میکردن، بعد آیه نازل شد که بله حضرت میشنوه حرفهای شما رو. ببینید این پرحوصله بودن، این که حکومتها حوصله داشته باشن، کارگزاران حکومتی حوصله داشته باشن و اینها رو نهادینه بکنن، با اندک چیزی برافروخته نشن. سه، راستگوترین بود، اصدق الناس لهجتن، یعنی که یکی از شاخصهای حکمرانی نبوی صداقت، نه راستگویی فقط، راستگوترین باش، یعنی تمام دغدغه حکمرانان و سیستم حکمرانی این باشه که هیچ مطلب خلاف واقعی بیان نشود. این یعنی اوج شفافیت، وقتی میگه اصدق الناس یعنی اوج شفافیت. مستحضر هستید که در کالبد شکافی مفهوم صدق و صدیق و صدیقه در قرآن کریم امانت هم از دلش در میاد، یعنی اگر کسی صادق باشه یعنی امانت دارم هست، وفا هم از دلش در میاد، اگر کسی صادق باشه وفادار هم هست، اهل خیانت نیست. خیلی از ویژگی های دیگر رو از دل صداقت در آوردند پژوهشگران عرصه مفاهیم. برای این هست که گفتن در روایتی که همه گناهان در یک اتاقی جمع شده، این اتاق رو یه قفل زدن، کلید این قفل دروغگوییه، یعنی اگر کسی از مسیر صداقت خارج شد، وارد دروغ شد، این آغازی است برای این که گناهان دیگر رو هم این شخص مرتکب بشه. آدم دروغگو بدعهد هم میشه، آدم دروغگو خیانتکار هم میشه و و و همینجور موارد دیگر. شاخص چهارم، اوف الناس ذمتن، پایبندترین مردم به عهد و پیمان. باز یه شاخص میده، یعنی شاخص حکمرانی میشه استقامت بر عهد و پیمان. عهد و پیمانی که یک دولت با مردم خودش داره، با دولت‌های دیگر می‌بنده. باید عهد و پیمان رو با دقت با کار کارشناسی بست و بعد بر اون وفادار موند. یعنی هیچگاه در حکمرانی اسلامی اجازه داده نمیشه، چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله این کار رو نمی‌کردن، که یک پیمانی رو که مسلمان‌ها بستن خودشون پیش قدم بشن نقضش بکنن. بلکه همیشه برعکس بوده، میگفتن اگر دشمن نقض کرد، آیات قرآن میفرماید شما هم به همان مقدار میتوانید نقض بکنید، یعنی مقابله به مثل میتونید بکنید. چنان که در ماجرای فتح مکه همین اتفاق از سوی مشرکان افتاده بود، یعنی اونها نقض پیمان کرده بودند که حضرت با اونها برخورد کردند. پس این خیلی شاخص مهمه، پایبندی به عهد و پیمان. این چیزی که الان متاسفانه میبینیم در دنیای کنونی، مخصوصا از سوی دولت‌های قوی و دولت‌های مطرح در غرب مورد توجه قرار نمیگیره. میان معاهده امضا میکنن، بعد خودشون در خروج از اون معاهده پیش قدم میشن، از اون معاهده، از معاهدات فراوان، حالا نه فقط معاهداتی که با جمهوری اسلامی دارن، یعنی به عهد و پیمانی که میبندن اعتباری نیست. در قرآن کریم میفرماید که انهم لا ایمان لهم، اینا نه فقط ایمان ندارن، ایمان هم ندارن، یعنی اهل عهد و پیمان هم نیستن. پیمان میبندن نقضش میکنن. خب ویژگی پنجم و شاخص پنجم، فرمود نرم خوترین بود حضرت و علینهم عریکتن. نرم خویی این که حضرت حلم داشت، بر غضب خودش مسلط بود. خب در تاریخ خوندیم و خوندید وقتی حضرت به مدینه آمدن، پدیده جدیدی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد به نام نفاق. خب این منافقین رو حضرت میشناخت، برخی هم از طریق وحی به حضرت گفته می شد، ولی در قبال پیشنهاداتی که به حضرت می شد که اینها رو مجازات بکنه و مؤاخذه بکنه، همیشه حضرت می فرمود که من نمی خواهم دشمنان بگن که رسول الله داره اصحاب، یاران و دوروبری های خودش رو تنبیه می کنه و مورد مؤاخذه قرار میده. مثلا بعضی ها چون مستحق حتی قتل بودن، اون کسانی که در بازگشت از جنگ تبوک میخواستن حضرت رو ترور بکنن، ولی حضرت یا حتی کسانی که مسلمان نبودن پا میشدن میامدن مدینه، از حضرت تقاضای کمک میکردن. این حلم، این نرم خویی، این تواضع، شهید مطهری رحمت الله علیه می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله در امور شخصی خودش اهل عفو گذشت بود. یعنی نسبت به شخص او اگر کسی چیزی رو مرتکب می‌شد عفو می‌کرد، اما در مسائل مربوط به دین، در مسائل اصولی، اونجا اهل قاطعیت بود. ببینید وقتی که مشرکان آمدن به حضرت پیشنهاد کردن که بیا یه معامله‌ای بکنیم، یه سال تو بر دین ما باش، یک سال ما بر دین تو خواهیم بود، اونجا سوره کافرون نازل شد، لکم دینکم ولی دین. حضرت قاطع ایستاد. یا کسانی می آمدن می گفتن که باشه ما ایمان میاریم به تو، منتها شما قول بده که بعد جانشین خودت رو از میان ما انتخاب بکنی. حضرت میفرمود این دست من نیست، دست خداست. یا بعضی ها میگفتن ما ایمان میاریم، منتها به ما اجازه بده یه مدتی بعضی از احکام اسلام رو انجام ندیم. حضرت میفرمود نه، این دست من نیست، یعنی از مسائل اصولی، مسائل اساسی، مسائل دینی کوتاه نمی آمد. اما نسبت به مسائل شخصی خودش خیر، اونجا اهل مدارا بود، اهل نرمخویی بود، اهل عفو بود، اهل گذشت بود. اینقدر در این جهت حضرت مثال زدنیه که ببینید یک کسی مثل هند جگرخوار توقع بخشش از حضرت داره و آخر موفق میشه که این بخشش رو از حضرت دریافت بکنه. یک کسی مثل وحشی که حضرت حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله رو به شهادت رسونده بود انتظار بخشش داره از حضرت و موفق میشه که این بخشش رو بگیره از حضرت. خدای متعال میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو سنگ دل بودی اینا از اطراف تو پراکنده میشدن. ولی خب در آیات مختلف آمده که حضرت رحمت للعالمین بود، این آیه قرآن، و انک لعلی خلق عظیم، اخلاق پیامبر فوق العاده عظیم بود. یعنی در هر صفتی که شما برید از فضائل با افعال تفضیل باید بگید، همینجور که حضرت الان اجود، ارحب، اصدق، اوفا، الین، اکرم، تمام افعال تفضیله، انسان کامل دیگه، خاتم النبیین دیگه، یعنی همه اون چه که انبیای قبلی داشتن اینجا یک جا جمعه، از همه اونها کامل تره، کسی به پای اون نمیرسه. و اکرمهم عشرتن، به لحاظ معاشرت و مصاحبت کریمترین هست، بزرگوارترین هست، خوش مصاحبت ترین هست. امیرالمومنین علی علیه السلام در، خب باز اینا این هم یه شاخص دیگه، یعنی ما این هفت تا ویژگی رو به عنوان هفت تا شاخص در حکمرانی نبوی از زبان حضرت علی علیه السلام می توانیم داشته باشیم که حالا یه توصیف مختصری بوده از حضرت. من رآه بدیهتن هابهو، در پایان این بحث حضرت آورده که اگه کسی پیغمبر رو بدون سابقه قبلی میدید، بار اولی بود که با حضرت مواجه میشد، هابهو، مهابت حضرت اون فرد رو میگرفت، تأثیر هیبت حضرت واقع میشد. و من خالتهو معرفتن احبهو، اما یه مدت که با حضرت نشست و برخاست میکرد و با حضرت بیشتر آشنا میشد، احبهو، دیگه رسول الله رو، محبتش رو نمیتونست رها بکنه، میشد دوست، دوستدار حضرت میشد. یقول نائتهو، میخواست وصف بکنه پیامبر رو، چون این شخصی اینجوری وصف میکرد، میگفت که لم ار قبله ولا بعده مثله، من نه قبلش و نه بعدش مثل او را ندیدم. خب حیف نیست که دنیای جدید خودش رو از وجود چون این شخصی محروم میکنه؟ حیف نیست که مقامات و مسئولان کشورهایی از قبیل کشور فرانسه خودشون رو از چنین نعمتی نه تنها محروم میکنند، بلکه همچون ابو لهب ها و ابو جهل ها و ابو سفیان ها برمیدارن به خیال خودشون میخوان این وجود نازنین رو گرد و غبار به چهرش بپاشن. خب این کاری بود که ابو لهب هم انجام میداد، این کاری بود که همسر ابو لهب هم انجام میداد، مگر تبت یدا ابی لهب همین برای همین نازل نشد؟ مگر وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله مردم جاهلی رو به توحید دعوت کرد، به آزادی دعوت کرد، به فلاح و شکوفایی و رستگاری دعوت کرد، مگه ابولهب بهش نگفت که تبن لک؟ که جوابش شد تبت یدا ابی لهب. خب فرق مدعیان علم و دانش و پیشرفت در جهان امروز که در فرانسه، حالا ما یه نمونش رو میبینیم که اصحاب مجله شارلی ابدو یا یه کسی مثل رئیس جمهورشون میان از توهین به چنین شخصیتی دفاع میکنن. کسی که بخشنده ترین است و میخواد ما بخشنده ترین باشیم، کسی که پرحوصله ترین هست نسبت به مردم و میخواد ما پرحوصله ترین باشیم، کسی که راستگو ترین هست و میخواد ما راستگو ترین، حالا راستگو ترین هم نیستیم، راستگو باشیم، کسی که پایبند ترین مردم به عهد و پیمانه و میخواد ما هم پایبند به عهد و پیمان باشیم، کسی که نرم خو ترینه، کسی که خوش مصاحبت ترین هست میخواد ما هم اینجوری باشیم، کسی که رحمت للعالمینه، کسی که ما رو به توحید دعوت میکنه، کسی که ما رو به فلاح و فوز و رستگاری و آزادی و عدالت دعوت میکنه. آیه قرآن دیگه که فرمود امرنی ربی بالقسط، پروردگار من مرا به اجرای قسط و عدالت در جامعه مأمور کرده. خب حیف نیست؟ یعنی واقعا این غیر از اینه که اینها دنبال توسعه خشونت و تروریسم هستن. یعنی یه جا داعش الان سرکوب شده، خشونت کاهش پیدا کرده، از یه جای دیگه دوباره میخوان تحریک بکنن که چون این چیزهایی دوباره به وجود بیاد، داعش های دیگری سر در بیارن. خب شما وقتی به مقدسات نزدیک به 2 میلیارد انسان توهین میکنید، خب دنبال کاشتن چه بذری هستید؟ شما چه بذری رو دارید میکارید؟ آیا غیر از اینه که بذر خشونت میکارید؟ آیا غیر از اینه که بذر تروریسم رو گسترش میدید؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خب خیلی از رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت کردن، از جمله در خطبه 72 به ما یاد دادن که اگه بخوایم بر پیامبر درود بفرستیم چگونه درود بفرستیم. من در بخش دوم جلسه امروزمون این خطبه رو میخونم، خیلی مختصر ترجمه مختصری میکنم محضرتون، و از خدای متعال میخواییم به ما توفیق بده که در این ایام هفته وحدت، در این ایام میلاد اون حضرت و در این ایامی که قلوب همه ما جریحه دار شده از این اقدام نابخردانه رئیس جمهور فرانسه و اون چه که در فرانسه اتفاق افتاد، اقدامات نابخردانه‌ای که در فرانسه اتفاق افتاد، این صلوات رو ما برای حضرت بفرستیم. یعنی این خطبه رو بخونیم و به همین ترتیبی که حضرت میگه برای رسول الله صلی الله علیه و آله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید که و من خطبت له علیه السلام علم فیها الناس الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله. سید رضی فرمودن که خطبه از خطبه های اون حضرت هست که مردم را آموزش داد که چگونه بر رسول الله صلی الله علیه و آله درود بفرستن. این اینجوری شروع میشه، یعنی میگه شما هم اینطوری درود بفرستید. اللهم داحی المدحوات، بار خدایا، بار پروردگارا، ای گستراننده هر گسترده. ولی این هستی که داره گسترش پیدا میکنه، خدایا تو داری این کلاف رو باز میکنی. چون در قرآن کریم داره که خدای متعال فاطر السماوات والارض هست، باز داره میکنه هستی رو. ما هر چیزی رو که در دوروبر خودمون هم میبینیم همین گونه هست، خود ما هم همینطور هستیم. این یه بذره باز میشه، بزرگ میشه، گسترده میشه. هستی کهکشان ها همه همینطور هم. و داعم المسموکات و ای نگه دارنده آسمان ها و جابل القلوب علا فطرتها و ای آفریننده دلها بر فطرت دلها، شقیه ها و سعیده ها، چه اونی که دنبال شقاوت میره چه اونی که دنبال سعادت میره، که فرمود الهمها فجورها و تقواها. خدای متعال که ما رو آفریده در وجود ما یه سیستم عاملی گذاشته به نام اختیار، به نام فطرت. در این سیستم عامل هم خوبی ها وجود داره هم بدی ها. ما می توانیم عقل رو بر وجود خودمون حاکم بکنیم، بر شهوت و غضب خودمون حاکم بکنیم، تبدیل بشیم به انسان سعادت نه. ممکن هم هست بعضی از انسان ها هم مسیر جاهلیت رو برن، همین اتفاقاتی که در فرانسه افتاد. خب ما چقدر شگفتی داریم که چرا در جاهلیت، در عصر بعثت نبوی صلی الله علیه و آله، یه عده به حضرت توهین میکردن. چطور بوده یه کسانی این رسول مهربانی و رحمت رو دیدن ولی به جای اینکه به او ایمان بیارن و از اون فرصت استفاده بکنن در مقابل او ایستادن؟ خب الان میبینیم که آدم هایی که مدعی آزادیان دارن در برابر رسول الله که پیامبر آزادی انسان ها از غل و زنجیرها هست، می ایستن و به حضرت توهین میکنن. در قرآن کریم داره دیگه، میگه حضرت آمد پیامش چی بود؟ میگه قل تعالی، بحث خطابش اهل کتاب دیگه، به اهل کتاب خدای متعال به پیامبر میگه که تو خطاب بکن، به اینها بگو تعالوا الی کلمة سواء، الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اینها رو به توحید دعوت بکن، بگو بیایید ما و شما هممون بر توحید توافق بکنیم، بر این توافق بکنیم که ارباب به همدیگه نباشیم، ارباب از میان انسان‌ها برای خودمون نگیریم. ارباب ما فقط خداست، یک رب بیشتر نداریم، اونم خداست. خب این بحث شقاوت و سعادته. کسانی به رسول الله جذب میشن که اون بخش سعادت فطرت خودشون رو تقویت کرده باشن، اما اونهایی که بخش شقاوت وجود خودشون رو رئیس وجود خودشون قرار داده باشن، اینا در برابر رسول الله وای میستن. اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمدن عبدک و رسولک الخاتم لما سبق. بار پروردگارا، اول وصف خدا کرد، ای خدایی که گستراننده هر گستردهی هستی و نگهدارنده آسمانها هستی و آفریننده قلوب بر فطرتشون هستی که مختار هستن میتونن مسیر سعادت یا شقاوت رو برن، ای خدا بهترین و شریفترین درودهای خودت را و افزونترین برکات خودت رو بر محمد که بنده تو هست و پیامبر خاتم تو هست قرار بده. بعد اینجا حالا در ادامه یه سری از اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله رو دوباره ذکر کرده که ما از این اوصاف دوباره در بحث هم اخلاق فردی حضرت، هم اخلاق اجتماعی و هم حکمرانی ایشون میتونیم استفاده بکنیم. فرمودن که والفاتح لمن قلق، پیامبری که گشاینده درهای بسته بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در جای دیگری فرمودن که هرگاه همه درها به روی ما بسته میشد و بنبست میخوردیم، محضر رسول الله صلی الله علیه و آله میرسیدیم و ایشون برای ما بنبست ها رو میگوشودن، باز میکردن. والمعلن الحق بالحق، کسی که آشکار کننده حق با حقه، حق رو با برهان آشکار میکنه. و دافع جیشات الاباطیل، کسی که دفع کننده ارتش باطل هست، لشکرهای باطل رو حضرت دفع کرد با نصرت الهی، با استقامتی که کرد. فاستقم کما امرت و من تاب معک، با استقامت خودش و مسلمانهایی که همراهش بودن. یعنی شما هم امروز اینجور باشید دیگه، یعنی ما از این اوصاف بخوایم استفاده بکنیم، یعنی باید مسلمانها به حدی از علم و دانش و تقوا و پیشرفت برسند و بر اساس آیه شریفه قرآن که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون حضرت رو اسوه خودشون قرار بدن، بشن گشاینده درهای بسته، بشن آشکار کننده حق با برهان، اسلام رو شروع کنن توضیح بدن برای این جوانهای غربی. اینکه مقام معظم رهبری جوان و جوانان غربی رو مورد توجه قرار دادن و مورد خطاب قرار دادن، و در این نامه اخیر هم از جوانان فرانسه دوباره سوال کردن و جوانهای فرانسه رو مورد خطاب قرار دادن، برای اینکه اینها فطرتهاشون آماده پذیرش حق. ما باید پیامبر رو معرفی بکنیم، اسلام رو معرفی بکنیم، هر کدوم به سهم خودمون. و دامق سولات الاذالیل، در همکوبنده شوکت گمراهان بود حضرت. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کافرانی که به جنگ حضرت می آمدند، نه کافری که در سوره ممتحنه داره فرمود اون کفاری که با شما جنگ نمی کنن، نسبت به دینتون توهین نمی کنن، اونایی که شما را از سرزمینتون خارج نکردن، نه با اونا بر اساس عدالت رفتار کنید. اما اون کفاری که حربی ان، محارب ان، در دین مسلمان‌ها با مسلمان‌ها می‌جنگن، اشغالگرن، مسلمان‌ها رو از سرزمینشون اخراج، اینا رو حضرت سرکوب می‌کرد در همکوبنده شوکت گمراهان. کما حمل فوطلع قائما به امرک مستوفزا فی مرضاتک، پیامبری که بار سنگین رسالت رو بر دوش کشید، به فرمان خدا، به فرمانت، یعنی به فرمان توی خدا قیام کرد و به سرعت در راه خوشنودی تو قدم برداشت، یعنی در مسیر حرکت خودش جز خوشنودی خدا هیچ چیز دیگری رو در نظر نمی گرفت. غیر ناکلن ان قدوم، ناکل در برابر جهاد میاد، کسی که از جهاد سرباز میزنه رو میگن نکول کرده، ناکله. پس معناش اینطور میشه، یعنی اینکه عقب بر نگشت از مسیری که در پیش گرفته بود، از دستورات خدا سرپیچی نکرد، پیوسته در مسیر انجام دستور الهی بود با نهایت مجاهدت. ولا واهن فی عزمن، از ما ارادش سست نشد. واعین لوحیک، حافظن لعهدک، خیلی شاخصهای مهمی هست و واقعا جا داره که هر کدوم یک جلسه رو بهش اختصاص بده، ولی خب ما مختصر رد میشیم. اینا همه شاخصهای حکمرانی اسلامیه. واعیا لوحیک یعنی در پذیرش وحی تو نیرومند بود، حافظا لعهدک یعنی در حفظ عهد و پیمانی که با تو بسته بود نیرومند بود، وفادار بود، حافظ عهد و پیمانی بود که با تو خدا بسته بود. ماضیا علی نفاذ امرک در جهت نفوذ امر تو و اجرای اوامر تو کوشا بود، تلاش میکرد. حتی اورا قبس القابس تا آنجا که نور حق را آشکار و اضاء الطریق للخابط و راه رو برای گمراهان و برای جاهلان روشن ساخت. و هدیت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام دلهایی رو که در فتنه و گناه فرو رفته بودن اینها رو هدایت کرد. ببینید خیلی ها این رو گفتن اگر ما این 23 سال نبوت رو در نظر بگیریم و از اون برم این که پیامبری با دست خالی حرکت خودش رو شروع کرده، بعد تونسته در چنین جامعه ای پیروان زیادی داشته باشه، حکومتی تشکیل بده، وقتی از دنیا داره میره کل شبه جزیره رو با کمترین تلفات که گفتن تعداد تلفات طبق تحقیقاتی که انجام شده چه از مسلمان ها چه از دشمنان اسلام در کل جنگ های دوره پیامبر زیر 2000 نفر بوده، یعنی به 2000 نفر نمیرسه. این مقاله پژوهشی ارجمندی هست در کتاب مجموع مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم که توسط پژوهشکده علوم منشی سیاسی منتشر شده، دوستان میتونن ببینن. ریز بررسی کرده حتی اگر ما آمارهای حد اکثری از کشته شدگان رو هم در نظر بگیریم، در طول 10 سال حکومت پیامبر تعداد کشته شده ها از دشمن و کسانی که به شهادت رسیدند از جبهه اسلام به 2000 نفر نمیرسه. یعنی این معجزه است، خود این یک معجزه است که چگونه در 23 سال نبوت که 13 سالش که دوره مکه هست و 10 سال دوره حکومته یک کسی موفق میشه چون این کاری بکنه. مگر این میشه بدون عدالت باشه؟ مگر این میشه بدون هدایت باشه؟ مگر این میتونه بدون پایبندی بر عهد با خدا باشه و بدون نصرت الهی باشه؟ همین هست، همین شاخص ها بوده. و اقام به موضحات الاعلام پرچمهای حق رو پیامبر برافراشت و نیرات الاحکام احکام نورانی اسلام رو برپا کرد. فهو امین و کالمأمون پس خدایا این پیامبر امین و مورد اعتماد تو هست. و خازن و علم کالمخزون مخزن علم نهان تو هست. و شهید و که یوم الدین گواهی هست که تو ازش در روز قیامت شهادت میخواهی. و بعیث و که بالحق برانگیخته تو برای بیان حقایق هست. و رسول و که الالخلق و فرستاده تو به سوی خلق هست. اللهم افسح له مفسحا في ذلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك بار پروردگارا برای پیامبر در سایه لطف خود جای با وسعتی بکشای و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. اللهم و اعل على بناء البانين بناءه و اکرم لدیک منزلته و اتمم له نوره و عجزه من ابتعاثک له مقبول الشهاده مرضی المقاله ذا منطق عدل و خطبت فصل. خداوندا کاخ آیین او را از هر بنایی برتر و مقام او را در پیشگاه خود گرامیتر گردان و نورش را کامل گردان. بسیاری از اهل تحقیق بر این نکته تاکید دارند که اگر در غرب امروز کسانی نسبت به ساحت وجود مقدس نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله توهین مرتکب میشن، مال اینه که اسلام در اونجا رو بگسترش. اینها از گسترش دین صلح و رحمت به قول خودشون دچار هراس بنیادین شده. کتاب نوشته شده در غرب به نام هراس بنیادین دیگه، به زبان فارسی هم ترجمه شده، اسنادش هست، سخنرانی های مقامات اینها هست که آینده اروپا از آن اسلام هست. خب میخوان هم میترسانن، هم میخوان فضای امنیتی به وجود بیارن، فضای زندگی رو بر مسلمون ها سخت کنن و از این طریق جلوی گسترش دین مبتنی بر صلح و رحمت و عفو و صفح رو بگیرن. خب امیرالمومنین به ما یاد میده که نه، شما برعکس حرکت بکنید، شما برای این پیامبر درود بفرستید، پیامبری که در پیشگاه خدا چنین جایگاه و مقامی داره. خدایا بار پروردگارا پاداش رسالت او را پذیرش گواهی و شفاعت و قبول گفتار او قرار ده، زیرا که این زیراد مهمه، زیرا که دارای منطقی عادلانه و راه جدا کننده حق از باطل بود. ذا منطق عدل، یکی از شاخصهای رسول الله صلی الله علیه و آله اینه که منطقش منطق عدله، چه منطق گفتاری چه منطق رفتاری. خب واقعا ما با خاک پاشیدن به سوی چنین شخصیتی به صلح تو دنیا کمک میکنیم؟ مگر میشود صلح بدون عدالت باشه؟ یا باید با کسانی که کاریکاتور کشیدن و توهین کردن به تجسم عدل، با اونها باید رئیس جمهور فرانسه مقابله کنه؟ اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش و قرار النعمه، بار پروردگارا بین ما و پیغمبرت در نعمتهای جاویدان و زندگانی خوش و آرزوهای برآورده و خواسته های به انجام رسیده در کمال آرامش و در نهایت اطمینان همراه با مواهب و هدایای با ارزش جمع گردان. اللهم اجمع بیننا و بینه، خدای جمع گردان بین ما و بین پیامبره. در چی؟ در این موارد که ترجمهش رو خدمتتون عرض کردم، فی برد العیش و قرار النعمه و من الشهوات و احواء اللذات و رخاء الدعه و منتهت تو معنینه و تو حفل کرامه. خب باز اینجا چندین شاخص مطرح میشه، شاخص هایی که همه ما باید دنبال تحقق اینها باشیم. یعنی اگر میخواهیم به پیامبر اقتدا بکنیم، امیرالمومنین به ما میفرماید که در این امور اقتدا بکنید، دنبال نعمتهای جاویدان باشید. نعمتهای دنیا نعمتهای جاویدان نیست. هر کدوم ما یه روزی اینا رو رها میکنیم میریم. آیا به فکر آخرتمون بودیم و هستیم؟ همون جاهلانی که در عصر جاهلیت در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله سفارایی کردن و البته چون منطقشون ظلم بود مثل یخ آب شدن در گرمای نور اسلام و نور پیامبر رحمت، همونا امروز در برابر چهره نورانی پیامبر اسلام و چهره نورانی اسلام سفارایی کردن و یقیناً یخ اینها هم آب خواهد شد. کسانی در تاریخ دچار شکست میشن که میخوان به سمت خورشید خاکستر بپاشن. نور خورشید غلبه میکنه. پس نعمتهای جاویدان، زندگانی خوش که میفرماید از خدا بخواهید در دنیا و آخرت به شما حسنات بده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. باز اینها رو تو شاخصهای حکمرانی شما ببینید. حکمرانی اسلامی معطوف به نعمتهای جاویدانه، یعنی دنیا رو مزرعه آخرت باید ببینه. به گونه ای در این دنیا زندگی انسانها سامان پیدا کنه که آخرتشون دستخوش مخاطره نشه. دو، زندگانی خوش تأمین بشه. زندگی خوش زندگی هست که دنیا و آخرت هر دو درش وجود داشته باشه. آرزوهای برآورده، اولا ملت و امت و انسان صاحب آرزو باشیم، کشور صاحب چشمنداز و برنامه و الگو باشیم، ثانیاً به اون برسیم، تلاش بکنیم که به اونها برسیم. خواسته های به انجام رسیده، اگه برنامه تدوین میکنیم حتما برنامه ای باشه که بهش برسیم. آرامش، کمال آرامش، اطمینان، نهایت اطمینان، همراه با مواهب و هدایای با ارزش، که با ارزش ترین هدایا اینه که ما اطمینان داشته باشیم که روز قیامت و آخرت که بشه همنشین رسول الله باشه. این در سایه اقتداء به اون حضرت فراهم میشه. من انشاءالله در جلسه بعدی ادامه بحث حکمرانی نبوی رو بر اساس آیات مکی پیگیری خواهم کرد انشاءالله و مواجهه رسول الله صلی الله علیه و آله با مشرکان رو مورد توجه قرار میدیم و اون سیری که داشتیم در نحوه ایجاد مفاهیم جدید و طرح مفاهیم جدید رو انشاءالله در جلسه آینده تقدیم حضورتون خواهم کرد. در خدمتتون هستم اگر سوالی مطلبی باشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خدمتتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک دو تا به پیشنهاد داشتم. اونم که یه نکته که فرمودی توی بحث اون شیش تا هفت موردی که اهل مانمی فرمودی در ویژگی های تنور، یه نکته خیلی جالب اینجا باید بشه اشاره بشه، اون بحث اهل تزدیق این رو کار بودن. اگر ما بتونیم بیان این نتایج این که این کار رو حکومت اسلامی انجام میده رو بیان کنیم که بیاد مثلا در هر کنون از این موارد خب این ویژگی عمل تفضیل رو حکومت داشته باشه چه نتایجی داره. خیلی مهمه. من یه موردش مثلا میگم، مثلا تو بحث صداقت اگر شما فرض کنید حکومت صادق ترین فرض مثلا موضوع تردگاه جامعه اسلامی باشه، که خودش الان یکی از مشکلات ما تو جامعه داره با این رسانه های تبلیغی، تبلیغات اینها و اخبار کذبی که بعدا میان شایعات که میاد، یکی مشکلاتی که تو جامعه ایجاد میشه در اثر همین هاست. حالا فرض کنید شما یه حکومتی صادق ترین فرد باشه، این باعث میشه جلب اعتماد بشه مردم به رسانه، مثلا رسانه ملی، رسانه که دست حکومت هست، این خودش باعث میشه که خیلی از کسایی که بالاخره دنبال کارهای شایعات و دنبال اخبار دروغ هستن تو جامعه، این نماز رو کیسه کنم برای کنار دیگه، یعنی بگم آقا وقتی حکومت صادق ترین فرد جامعه است، حکومت هر چی که میگه راسته. حالا اینو تو موارد دیگه ما ببین، مثلا تمرین بدیم به نگاه کنیم که اگر این ویژگی ها داشته باشه چه نتایجی در جامعه ایجاد خواهد شد. یه کار بسیار خیلی خوبی داره تجربهش میشه توی فضا کار کرد. و یکم بحث اینه که ما این ها بگم باید هر کدوم از این مواردی که در اینجا ذکر شده، حالا از دوستالی فهمده که امیرالمومنین اومده و این موارد رو برای فرد پیغمبر گفته، ولی خب پیغمبر به حال این بوده است که اینها رو تنظیم بده به جامعه و به حکومت. ما بیاییم مصداق‌های عینیه هر کدوم از اینها رو برای اعمال در جامعه یه حکومتی بخواد این موارد باشه چه کارهایی باید انجام بده، چه این شاید در بعد نظری در مورد اینا تحقیقاتی بحث‌هایی شده باشه. اما اینکه مثلا بگیم حالا مصداق عملی مثلا عجلت ناس که شما میفرمایید چیه، مصداق عملی مثلا اوپن ناس ذمتاً چیه، اینها رو اگر بخوام روش کار کنیم باز یه فضای خوبی میشه برای تجربه که بشه مثلا مصادیق اینها رو هر کدوم ذکر کنیم.
بله همینطوره، خیلی ممنون، متشکرم. ممکنه دوستان صدای جناب آقای قرسپان رو نشنیده باشن. آقای دکتر قرسپان فرمودن که هر کدوم از این محورهایی که در فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در توصیف رسول الله صلی الله علیه و آله آمده، این شایستگی رو داره که اصلا محور یه پژوهش مستقلی بشه و هم در جامعه صدر اسلام مورد مطالعه قرار بگیره و اون متن واقع استخراج بشه، هم امروز راهکارهای عملیاتی سازیش در کشور خود ما مخصوصا مورد توجه قرار بگیره. تاکید خاص و مثالشون روی اون بحث اصدق الناس لهجتن بود، این که پیامبر صادق ترین مردم بوده، راستگو ترین مردم بوده، که من عرض کردم با توجه به تبیینی که در متون دینی ما شده، این صادق ترین یعنی امین ترین، این صادق ترین یعنی با وفا ترین، و یعنی در صداقت خیلی از فضائل دیگه هم در واقع می گنجه و قرار داره. و همینجور دیگر ویژگی هایی که گفتیم، اینا هر کدوم یه عرصه وسیعی رو از شاخص های حکمرانی مطلوب در خودشون جا میده. خیلی ممنون. شما جای بهروز نکته. دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه مطلبی دارن میشنویم. آقای دکتر شما مطلبی؟ خب تشکر میکنیم. حالا یا صدای دوستان قطع هست، بله، یا بله، بسیار خب. حالا به هر حال تشکر میکنم از همه عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا شنبه بعد که انشالله با جلسه 41 در خدمتتون خواهیم بود و ادامه بحث حکمرانی در قرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد.